های معلولیت این کار کردن که توی یک آبادی یک ارزم به خدمتون چوپانش رحمت خدا میره، اهالی آبادی تصمیم میگیرن که یک چوپانی رو پیدا بکنن. از قضا یک شخصی که از رد میشد میگه من حاضرم چوپانی آبادی شما باشم، بر اساس قانونی که داشتن نمیتونستن اینو قبول بکنن و میگن شما چون اهل آبادی ما نیستید حتما باید یک اتفاق رقم بخوره. در نتیجه بر اساس قانونی که داشتن یک تبصره کنار قانون قرار میدن و یک نفر از اهالی اون آبادی به عقد و ازدواج اون شخص در میاد.
من جلوگیری میخوام از اینکه شما بیش از این لو بدین نمایشتون رو و به قول فرنگی ها اسپویل کنین.
بله.
چون احتمال داره که اجرای عمومی هم داشته باشین ان شاء الله. و دلیل دومش هم زیغه وقتیه که ثانیه های پایانی در واقع برنامه رو رسیدیم. خیلی ممنونم از شما که قدم رنجه کردین و تشریف آوردین جناب آقای امرالله جمالی عزیز به خاطر نمایش دروغ سفید و مرگ سیاه.
بله.
و امیدوارم که ما درخشش شما رو در بخش اختتامی هم ببینیم. ساعت از 21 گذشته، ما چند ثانیه هم از خط زمانی عبور کردیم. اگر جمله پایانی داریم ما مستمع هستیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم از سازمان محترم بهزیستی کشور و سرکار خانم فخری عزیز بزرگوار که شمع روشنای این فخر ایران هستن و ان شاءالله که همیشه سالم سرزنده باشه.
خیلی ممنونم از شما.
سلام باشید.
من همینجا هم با شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی نمایش خداحافظی می‌کنم. پوزشمندم که نشد دوباره به فرمک سر بزنیم، جدول اجرای فردا رو معرفی کنیم. اما تا فردا ساعت 20 ان شاءالله به شرط بقا خدمت شما خواهیم بود با رادیو جشنواره تئاتر 44 دیگر و امیدواریم که شما هم با ما فردا شب همراه باشید. تا برنامه بعدی شب خوش، خدا نگهدار.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
رادیو فیلم.
تاریک ترین ساعت. نویسنده آنتونی مک‌کارتن. بازیگران گری اولدمن، کریستین اسکات توماس، لیلی جیمز. کارگردان جو رایت. سربازان آلمانی سلاح به دست در ردیف‌های منظم ایستادند. توپ‌های توپخانه همگی آماده شلیک. تانک‌ها کنار هم ایستاده و آماده جنگ هستند. چند راننده وارد تانک میشن. هیتلر به همراه چند نظامی روی نقشه خم شدن و منطقه را بررسی میکنن. اینها تصاویری است مستند و قدیمی.
9 می 1940، هیتلر به چکسلواکی، لهستان، دانمارک و نروژ تجاوز کرده است. 3 میلیون نیروی آلمانی در مرزهای بلژیک مستقر شده و آمادند تا دیگر بخش‌های اروپا را تصرف کنند. در بریتانیا پارلمان دیگر از نخست وزیر نویل چمبرلین حمایت نمی‌کند. جستجو برای یافتن جایگزین مناسب شروع شده است.
مجلس بریتانیا. همه دو طرف سالن معترضان و کاغذی به دست دارند. میزی در وسط قرار داره که 3 نفر در یک سر اون با موهای مصنوعی سفید نشستن و حالا یک نفر میخواد سخنرانی کنه.
رهبر ساکت، رهبر اپوزیسیون کلمه قطعه. جناب رئیس، ظاهران منظورم
مردی قد کوتاه عینکی کف سر بیمو.
پس بگذارید نظرمو در مورد
آجنده ی آقای چمبرلین بابانه نخوص وزیر بازار رو چند
نگه. نویل چمبرلین حدوداً 70 ساله گوشه نشسته و به حرفا گوش میده.
ایشون در چه انسان ها ضعف مدیریت و عدم صلاحیت خودشون رو نشون دادن و من ایشون رو مسئول مستقیم
چمبرلین به مردی میانسال در جمعیت نگاه میکنه که با اون همراهه.
در آسانه جنگ و ایشون مثل دوران سال یه گوشه نشسته و ثابت کرده که برای رهبری ما در زمان جنگ لیاقت و عرضه نداره.
تعداد موافقا زیاده،
ساکت
عده‌ای هم مخالفن.
به خاطر مردم هم که شده حاضریم با حزب حاکم محافظ کار اعترافی بزرگ تشکیل بدیم. امیدوارم
ساکن
حلیده
ساکن
تحکیل میکنم نه تحت رهبری آقای چمبرلی که کاملا اعتماد این بشت رو از دست داده. به خاطر چشمان سفاقه آقا چنار به چشم و اجازه بده خودمون رهبر جدید پیدا کنیم.
مردی محسن و چاک که صندلی بغلش خالیه رو میکنه به مردی جوان با سبیل زرد.
مرستان کجاست؟
نیومده که کسی نفهمه همه اینا کار خودشه.
بعد از جلسه سر میز شام نویل چمبرلین با مردان هم عقیده کابینش صحبت میکنه.
میدونید که اپوزیسیون قبول نکرده به دولتی که رئیسش من باشم ملحق بشه، بنابراین الان باید جانشینم رو انتخاب کنیم. یک آدم تازه نفس تا یک دولت ائتلافی تشکیل بده.
با نگاه به جمع دستا رو روی میز میذاره.
فردا کنارگیری میکنم، ولی میخواستم حزب خودم و شما که بیشترین احترام رو براتون قائلم قبل از همه اینو بدونید.
ممنون.
مردی محسن به شونش میزنه، دیگری مینوشه.
هالیفاکس مناسب شک نداشته باشید وزیر خارجه ما.
هالیفاکس. بله البته.
بحثی توش نیست هالیفاکس. ممنونم آقایون از اعتمادی که به من دارین، سپاس گذارم، ولی برای من هنوز زوده. از کی؟ این وظیفه به هر کسی که واگذار بشه باید تمام توان و امکانات رو برای حل مشکلات به کار ببره،
از جمله مذاکرات دیپلماتیک.
دقیقا، برای بازگرداندن صلح به اروپا.
چمبرلین کمی فکر میکنه.
خب آقایون، پس فقط یک نامزد وجود داره، فقط یه نفری که اپوزیسیون هم قبولش میکنه.
آه نه، به هیچ وجه.
آخه این چه تصمیمی؟
خدای من، چاره دیگه نیست؟
نه این کار دیوانه.
تخم مرغی توی مایتابه میافته، لیوان نوشیدنی پر میشه، کتری پر میشه، بیکن سرخ میشه، چای ریخته میشه، سینی صبحانه آماده است، یک صبحانه کامل و با تمام مخلفات.
دهمه.
محل کار وینستون چرچیل.
گفت بده من باید پیشگیری کنه چی میخواد. خودکار سیگار، خودکار قرمز، کاغذ یا کلاب. کاغذ صورت خورش.
واقعا چه زمان بدی همه سرخ.
تکفوی خدمتکارا،
یعنی اگه نخواست وزیر بشه من به خونه جدیدش میرم.
بعد از اون مزای مزخرفی که هفته پیش صرف کردین نه.
اون همش بنبد میکنه، پس تقریبا غیر ممکنه همه چی رو بفهمی. آماده باش و سریع تایپ کن. بین کلمات دو تا فاصله بذار، از یه دونه فاصله بعدش میاد. متنفره. موافق باشی.
منشی جدید دستی به موهاش میکشه و آماده میشه. با احتیاط وارد اتاق آقای چرچیل میشه. اتاق تاریکه. مرد چاق سرخ رو با عینک گل و موهای کم پشت روی تخت نشسته و سینی صبحانه جلوشه. با کبریت سیگار برگش رو روشن میکنه. گربش از روی تخت میپره پایین. کاغذی دستشه.
به سفیر فرانسه.
به دختر نگاه میکنه.
با وجود نیروهای آلمانی که در حال عبور از هلند. بنویس.
دختر با عجله میشینه پشت ماشین تا.
خود باش تایپ کن دیگه. بنویس هلند. درخواست دارم اطمینان یابید که نیروهای فرانسوی عازم شدند. نه، به صورت اعزام شد برای محافظت از بلژیک.
جرعه این مینوشه. منشی جدید هم سریع تایپ میکنه. خدمتکار تلفن به دست سمت تخت چرچیل میاد و گوشی رو به اون میده.
سفیر فرانسه بابا.
چرچیل اشاره میکنه که منشی تایپ رو تموم کنه.
جناب سفیر من بس به بلژیکم حمله کردن. هلند و بلژیک. درخواستتون رو به سرعت به اطلاع نخست وزیر میرسونم. من شرایط هنوز بسیار گیج کننده است که بله خداحافظ.
گوشی رو به خدمتکار میده. منشی نامه رو میخونه.
به سفیر فرانسه با وجود
تلگرام جدید به جنرالیسمی در خب دیگه کیه؟
پسرتون.
چرچیل دوباره گوشی رو میگیره.
رندالف زود بگو. نه دیشب گفتن ممکنه امروز نخست وزیر بشم ولی اون مال دیروز بود. ببینم امروز چی میشه. یاش بذار ببینم. بذار ببینم نویل امروز چی کار میکنه. بله نه ممنون پسرم. آره باشه درستش میکنه.
گوشی رو به خدمتکار میده.
کجا بودی؟
به جنرال اسمی.
جنرال اسمی اینو ببر شرینه کم کن.
سینی صبحانه رو میگه. وینستون چرچیل با لباس خواب از تخت میاد پایین. منشی خجالت کشه.
به جنرال اسمی در پی حوادث امروز زمان آن رسیده که چندین امر مقدماتی انجام دچمار درست فشار میدی. صداش خیلی بلنده نمیتونم صدای خودم رو بشنوم. از اول بخونش. از اول
چرچیل راه میره.
به جنرال اسمی در پی اتفاقات امروز زمان آن شده که
رسیده شده. نه حواستو جمع کن دکتر. رسیده جمله آخر
زمان آن رسیده چندین
نوشتی خنگ خدا. یه دونه چندین
امر مقدماتی انجام شد.
چرچیل نامه رو برمی‌داره و نگاه میکنه.
یه دونه فاصله گذاشتی مگه بعد نگفتم خانم جوان؟ چرا یه دونه فاصله؟
یه نفر رو تک فاصله تنظیمش کرده.
پس چرا ادامه دادی؟ باز خدای من به ونس بگو یکی برای میفرسه که همون اول بتونیم کارش درست انجام بده. بیرون
منشی میره بیرون و خودش میشینه روی تخت.
چه چند دلم.
منشی بیچاره با عجله و گریان از پله‌های طبقه دوم میاد پایین و میرسه به همسر چرچیل.
سر داد کشید؟
نه
بعضی وقتا خیلی بیرحم میشه.
من زیاد اشتباه کرده.
خب دست با چه بودی؟ اون تو بدرفتاری با کسایی که میخوان بهش کمک کنن خیلی باعث
نه نه تقصیر ایشون نبود. تقصیر ما بود. ایشون
اونم یه مرده مثل بقیه.
از پله ها میره بالا به اتاق همسرش میرسه و میبینه که وینستون روی زمین دراز کشیده و به گربش که زیر تخت نگاه میکنه.
عزیزم
کابینه جنگ فراخونده شده. گربه لعنتی دوباره رفته زیر تخت. بیا بیرون.
عزیزم میخوام یه چیزی بهت بگم که خیلی خیلی مهمه.
زن خودش روی تخت ولو میکنه.
تازگی ها متوجه شدم که رفتارت عوض شده و به اندازه کافی مهربون نیستی. خیلی خشن شدی. مسخره میکنی. رفتار بیادبانه.
این حرفا به خاطر اون دختر جدیده است؟
اگه پادشاه ازت بخواد نخست
وزیر اینو که مطمئن نیست.
من دلم نمیخواد ازت بیزار بشن.
یعنی بیشتر از الان؟
عزیزم چیزی نمونده قدرت زیادی بهت داده بشه که فقط پادشاه میتونه به یه نفر بده. با همچین قدرتی باید خیلی تلاش کنی و بیشتر مهربون باشی و اگه ممکنه آروم باش. میخوام بقیه مثل من دوستت داشته باشن و بهت احترام بذارن.
پستچی موتور سوار به جلوی منزل وینستون چرچیل میرسه. منشی جوان که قصد خروج داره با پستچی مواجه میشه.
تلگرام برای آقای چرچیل.
ببخشید من.
پستچی تلگرامو داده دست منشی و بی توجه به حال اون راهشو میکشه و میره. منشی پشت روی پاکت رو نگاه میکنه. علی‌رغم میل باطنیش برمیگرده توی خونه. پله ها رو میره بالا و به طبقه دوم میرسه، اتاق چرچیل. چرچیل روی مبل نشسته و به رادیو گوش میده. همسرش هم مقابلش روی مبل دیگه نشسته. خدمتکارا هم هستن. منشی بدون در زدن وارد میشه.
امروز صبح ارتش آلمان به هلند و بلژیک یورش برد. حمله از طریق زمین و با چتر بوده.
یه تلگرام اومده.
این کشورها در حال مقاومت است. از دولت‌های متفق درخواست کمک شد. نیروهای متفقین در حال حرکت برای پشتیبانی از آنها هست.
منشی میاد جلو.
از طرف قصر
توجه همه جلب میشه.
دیده شده و گزارش ها حاکی از آن است که در اولین حمله به بروکسل صدها نفر از مردم کشته و زخمی شدند و ساختمان های زیادی تخریب شده است. 5 دقیقه پیش
چرچیل جلو میاد و پاکت رو از منشی میگیره و سیگار برگشم که داره دود میکنه. مهربانانه به دختر نگاه میکنه.
در حال عبور از آسمان فرانسه دیده شده است.
متشکرم خانمه
لیتون.
چرچیل در کتابخونه جنیقه پوشیده، استراب داره. همسرش کمک میکنه که دکمه هاشو ببنده.
داری میلرزی؟
تو هم میدونی.
تو از هیجان، من از وحشت. از دوران جوونیت اینو میخواستم.
نه، زمان شیرخارگی میخواستم. کاش مردم منو بخواد.
باید خودتو به اعضای حزبت ثابت کنی.
منصبو به من دادن چون کشتی داره غرق میشه. این هدیه نیست، انتقامه.
بذار صلاحیت واقعی و شجاعتتو ببینم.
قضاوت زن
نداشتم. این تکبر
غرور راستم
و شوخ طبعی تو.
چرچی لحظه عینک گردشو برمیداره.
دیگه برو.
برم؟
خودت.
خودم چی؟
خودت
باش. عینکش رو توی جیب کت میذاره و میره طرف دیواری که حدود 20 کلاه آویزونه.
امروز باید کدوم خودم باشم؟
کلاه سیلندر مشکی کوتاه.
اونی که وقتی جوان بود باید قدرت بهش میرسید، وقتی عقل و بدن سالم داشت. تو جلوتر برو مکتف، برو.
پیشکار که عصای طلایی و دستکش چرمی چرچیل دستش بود میره. بازار گل فروش ها، مردی جوان چند شاخه گل خریده. خندان راهشو میکشه و میره. دو زن نظامی با پسری جوان در حال گفتگو و خنده هستن. زنی دست فروش به کارش مشغوله. مردی با یک سطل برگ‌های پلاسیده رو توی ماشین زباله میریزه. مردم همه در آرامش راه میرن. یکی در حال مطالعه، عده‌ای در حال گفتگو. سه مادر روحانی کتاب مقدس به دست با هم گفتگو میکنن و همه اینها رو وینستون چرچیل از خودروی شخصی خودش میبینه که پشت اتوبوسی در حال حرکته. عقب نشسته و مثل همیشه هم سیگار برگش گوشه لبشه. ایواز جلو سمت چپ بغل راننده نشسته.
خیلی بعیده که جنگی در کار باشه.
میدونی تا حالا سفر اتوبوس نشدم؟
قربان؟
هرگز تو صف نونم نبودم. ولی فکر کنم بتونم تخم مرغ بپزم، چون دیدم ستاره کلم میکنم. هنها باری که خواستم سوار مترو بشم زمان اعتصاب بود. کلایمی جلوی ایستگاه کنزینگتون جنوبی پیادم کرد. رفتم پایین ولی گم شدم. مستقیم برگشتم بالا اعتصاب.
نویل چمبرلین مقابل شاه جورج ششم.
چرا نه، من با هالیفاکس موافقم.
منم هالیفاکس رو میخواستم، مجلس اعیانم میخواستش. اتفاقا هالیفاکس هم هالیفاکس رو میخواست.
پس چرا بهم گفتید بگم چرچیل بیاد؟
چون اون تنها عضو حزب ماست که پشتیبانی اپوزیسیون رو داره.
سابقش پر از مصیبت و فاجعه است. نبرد گالیپولی 25,000 کشته، ماجرای سیاست هند، جنگ داخلی روسیه، سیستم پولی طلا، ماجرای استعفای تو و الانم حادثه نروژ. چند نفر بودن؟ 1800 نفر؟
یه ناو هواپیمابر، دو تا رزمناو، 7 تا ناوشکن و یک زیردریایی.
اینستون نمیتونه درست تصمیم بگیره.
در مورد هیتلر راست میگه.
ساعتی که خوابیدم روزی دوبار وقتو درست میگه.
خدمتکاری با لباس فرم وارد میشه.
رئیس نیروی دریایی آقای وینستون چرچیل.
چه زود؟
سر وقت.
شاه جورج با چمبرلین دست میده.
استعفاتون رو قبول میکنم، ولی میخوام بدونید چه از نظر من هرچی تونستید انجام دادید.
متشکرم آقای حضرت.
خدمتکار چمبرلین رو برای خروج راهنمایی میکنه.
از این طرف سفرم. با
پادشاه در اتاق بزرگش قدم میزنه، میاد کنار میزی که آباژوری چند شعله روشه و منتظر چرچیل میسته. وینستون چرچیل که دست پشت کمر گذاشته پشت سر یکی از خدمه که راهنماییش میکنه در حرکته. طول سالن رو طی میکنن، خدمتکار دم در میسته، چرچیل وارد میشه، با فاصله و دم در میسته، به پادشاه تعظیم میکنه.
بله حضرت.
آقای چرچیل، حتما میدونید چرا ازتون خواستم به اینجا بیایید.
نمیتونم دلیلشو تصور کنم.
وظیفه منه که ازتون دعوت کنم منصب نخست وزیری کشور رو قبول کنید. آیا دولت تشکیل میدید؟
بله البته.
بسیار خوب.
شاه دست راستشو جلو میاره، چرچیل جلو میره، دست شاه جورج ششم رو میگیره و میبوسه. شاه دستشو پشت کمر میبره به طوری که چرچیل نفهمه با کت نظامیش پشت دستشو پاک میکنه.
خیلی هم آسان بود. بله همینطور.
شاه خیلی راضی نیست.
بگم منم از این به بعد باید مرتب با هم دیدار کنیم.
متاسفانه یک بار در هفته. چطور؟ دو شنبه ها چطوره؟
باید سعی کنم دو شنبه ها وقتمو خالی کنم.
ساعت چهار
شارت میزنم.
این کار مجازه؟
نه ولی لازم، تا دیر وقت کار میکنم.
پس وقت نهار چطوره؟
نهار؟ دو شنبه ها؟
چرچیل سرخم میکنه.
اطاعت علی حضرت.
جناب نخست وزیر.
چرچیل عقب چند قدم تا دم در میره، سر جای اولش لحظه میسته، نگاهی میکنه و میره بیرون. و شاه جورج در فکر. خودروی نخست وزیر جدید از راه میرسه، خبرنگارا و عکاسا میریزن دور خودرو، مردم عادی هم. چرچیل و همکارش پیاده میشن و به سمت محل کار میرن.
میتونیم نزدیک سر بشیم؟
وارد ساختمان میشن.
جناب نخست وزیر. پادشاه چطور بودن؟
در واپس؟ هیچ وقت منو به خاطر حمایتم از ازدواج برادرش با والاس سیمسون نمیدونست.
هفته یک بار باید همدیگر رو ببینید.
مثل این میمونه که بگی هفته یک بار باید دندان بکشی.
به سمت اتاقش میره.
ترکیب کابینه جدیدتون کیا تو لیست هست؟
چمبرلین که هست.
دستی به میزش میکشه و میشینه.
جناب کشیش روباه
مقدس. دشمناتون رو نزدیک نگه میدارم.
بیشتر از اون. بدون اونا حزب از شر من خلاص میشه. اون گوسفند در پوستین گوسفند. اطلب
زود باش پدر، همه منتظرم.
باش عزیزم، همین الان میام.
یکی از دختراش بود، حالا میشینه پشت میز جلسه.
شنیدم قبل از پیشنهاد به شما به لورد هالیفاکس پیشنهاد دادن.
نه شک دارم، هالیفاکس همچین موقعیتی رو از دست نمیده. اون پسر چهارم یه ایرله. پسر چهارم هیچی رو از دست نمیده.
کاش این منصب در زمان بهتری به شما میرسید. کار بزرگی در پیش رو دارید.
فقط امیدوارم زیاد دیر نشده باشه. خیلی میترسم دیر باشه، ولی باید بیشترین تلاشمونو بکنیم.
همسر، دخترم و پسر چرچیل جشن گرفتن. غیر از همسرش همه ماسک شیمیایی روی صورت دارن و پرچم بریتانیا دستشون.
منظره وحشتناک.
آقا بریش با ما صحبت کن.
مامان.
آره مامان.
همسر عزیزم، شاید بعضیاتون ندونین شب جشن ازدواجمون پاهام یخ کرده بود، ولی از اونجایی که تا سن 21 سالگی دوبار نامزد کرده بودم، خطر این بود که بهم بگن شوهرگری. اگه سومی رو رد می‌کردم دیگه هیچ.
آره واقعا
خوش به حال بابا.
ولی دلیل اصلی پاهای یخ زدم این بود که همون موقع هم میدونستم اولویت اولش سیاسته. نگرانی یه دختر جوان همیشه اینه که در اولویت دوم باشه. خب همینطور هم شد. بچه‌هامون هم باید خودشونو با این شرایط وفق میدادن. که دادم، هر کدوم به شیوه خودشون. حالا امروز پاداشمونو میگیریم. این ثابت میکنه فداکاری ناچیزمون برای چیزی خیلی خیلی بزرگتر بوده. به افتخار پدرتون،
همه با میشه،
همسر دوست داشتنی من، جناب نخست وزیر.
جناب نخست وزیر،
به افتخار.
بلند میشه دیگه طرف همسرش.
به افتخار گند نزدم.
حالا وینسا و آنتونی از پله‌های کلیسا بالا میرن.
بلژیک یک کلک از آردنس به فرانسه حمله کرد. ترکا ترس 24 ساعت رو خانه بزن.
هیچ کس نمیتونه 24 ساعت دست رو خونه بزن.
حالا که آلمانه
مجلس بریتانیا، جمعیت در دو طرف نشستن. وینستون چرچیل به همراه آنتونی وارد میشن. هالی فاکس طبقه دومه، میشینه روی صندلی و چمبرلین ردیف اول نشسته. یک مرد مسن و بعد آنتونی و چرچیل که حالا عینک گردش رو به چشم میذاره. نخست وزیر جدید به ساعت جیبیش نگاه میکنه. چمبرلین دستمالی در میاره و روی پاش میذاره. سه ردیف بالاتر دو نفر پچ پچ میکنن.
دستمال گردن چمبرلین نگاه کن، اگه آخر سخنرانی چرچیل تکونش داد موافقتمون رو اعلام میکنیم، اگه نه ساکت میمونیم.
جناب نخست وزیر.
چرچیل از جاش بلند میشه، در جایگاه قرار میگیره و کاغذی رو که به کمک منشیش الیزابت لیتون تهیه کرده روی میز میذاره و به حضار نگاه میکنه. مردی محسن به هالی فاکس،
اینم از این.
چرچیل دست به کمر شروع میکنه.
جناب رئیس، عصر جمعه گذشته فرمان اعلی حضرت را دریافت کردم، مبنی بر این که دولتی جدید تشکیل بدم. این خواسته و اراده آشکار پارلمان و ملت بود، بنابراین باید بر بنیانی قوی و مستحکم بنا شد و باید شامل همه احزاب باشد.
از رو میخونه، همونایی که لیتون تایپ کرده.
کابینه جنگ گرده هم آمده. نه تصحیحش کن، شکل
الیزابت تصحیح کرده،
شکل گرفته.
کابینه جنگ از پنج عضو شکل گرفته که شامل احزاب اپوزیسیون و نشاندنده اتحاد ملی.
روی تخت نشسته بوده و می نوشیده. منشی هم تایپ کرده.
رهبر سه حزب موافقت کردن که یا در کابینه جنگ و
یا در وزارت های مهم حضور داشته باشند با توافقی که ایجاد شده است. اکنون از مجلس دعوت میکنم با اجماعی که بر سر من وجود دارد موافقت کرده و رأی اعتمادش به دولت جدید را اعلام.
خب اینو لیتون بیرون نشست و یادداشت برمیداره. اون زمان چرچیل دستشویی بوده.
خانم، من دارم همینجوری میام بیرون.
الیزابت پا میشه و به دو از پلا میره پایین و چرچیل همینجوری میاد بیرون.
به خاطر داشته باشید که ما در آستانه ورود به یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ هستیم. اینجا در کشور خود باید با اقدامات بسیاری برای آن آماده شده. جناب رئیس، من این وظیفه را قبول میکنم و با انگیزه و امید به مجلس چنان که با آنهایی که به دولتم پیوستن گفتم میگویم، من چیزی به جز خون، تلاش، عشق و عرق ندارم.
تایپ آخری حروف توسط منشی و سخنرانی.
در پیش رو امتحانی سخت و طاقت فرسا داریم. پیش روی من ماهایی طولانی پر از تلاش و رنج کشیدن داریم. میپرسید سیاست من چه خواهد بود؟ میگویم برپا کردن جنگ از طریق دریا، زمین و هوا با تمام قوا و تمام قدرتی که خداوند به ما میدهد. آغاز جنگ علیه حکومتی استبدادی و شیطان صفت کارنامه بد و تاریک از جنایات علیه بشر دارد. این سیاست ماست. میپرسید که هدف ما چیست؟ در یک کلمه پاسخ میدم: پیروزی. پیروزی به هر قیمتی. پیروزی در مقابل ترس و وحشت. پیروزی هر چقدر مسیر دراز و سخت باشد، چون بدون